ثانوی از بحث 60 سازی که می داشتیم، اولین مطلبی که پرداختیم سرزمین فن بود، که در واقع این سرزمین فن متهم میکنه 60 سازی قرن 20 رو به عدم درک انقلاب فنشناختی یا به عدم درک انقلاب تکنولوژیکی که صورت گرفته، و بنابراین در دستور عملش قرار میگیرد شهری را ساختن، شهری با فنون نوین ساختمانی، ساختن شهری همسو با سبکای، با شیوه های جدید زندگی، ساختن شهری با منطبق با نیازهای امروزین انسان قرن 20. نکته بعدی که در این بحث سرزمین فن یا تکنوتوپیا مطرح می شود، بحث استفاده از سازه های کالبدی پیچیده است. یعنی به جای هندسه ساده نوگرایان یا ترقیگرایان قرن 20، استفاده از سازه های کالبدی پیچیده رو مطرح میکنه، استفاده از مصالح ساختمانی شکل پذیر یا الاستیک رو مطرح میکنه، بکارگیری در واقع فنون تنظیم شرایط محیطی رو در دستور کار قرار میدهد، یا به عبارتی از غیر طبیعی کردن شرایط زیست صحبت میکنه، به این معنا که میتوان در قطب بود منتها در زیر فضاهای سرپوشیده کاملا در واقع شرایط زیست طبیعی رو پیدا کردن، یا در کویر بود و کاملا باز در شرایط زیست طبیعی صحبت کرد. به همین دلیل در تکنوتوپیا استفاده وسیع از اتوماسیون یا از خودکاری صورت میگیره، استفاده از وسیع از مکانیزاسیون کار، استفاده وسیع از حمل و نقل اتوماتیک، و در واقع به معنی دگرگونی آهنگ زندگی در دستور، دگرگونی آهنگ زندگی روزانه در دستور کار تکنوتوپیستا قرار میگیره. به همین دلیل است که شهرهایی رو پیشنهاد میکنن، یا مجموعهایی رو بهتر بگیم پیشنهاد میکنن، عمدتاً یا روی آبن یا زیر آبن یا زیر زمینن یا در ورای زمینن، یعنی کاملاً مستقل میشود از آن چیزی که در روی زمین هست، در سطح زمین هست. و باز هم به همین دلیل است که نقاط زیستی انسانی با تراکم بسیار بالا رو با آزاد کردن سطح زمین طرح میکنن، کار شبیه کاری که فرایدمن میکنه، شبیه کاری که پل میمون میکنه، شبیه به کارهایی که اگزنکیس میکنه، در واقع کسانی هستن که، یا کاری که ژاپنی ها میکنن عمدتا، در واقع آزاد میکنن سطح زمین رو برای اینکه بتوانند به مفهوم مالتوسی قضیه، یعنی تأمین قوت مردمان برسند. بنابراین شهرسازیشون علال اصول یک شهرسازی سبودی است، یک شهرسازی در واقع علمی تخیلی است، یک در واقع شهرسازی رویایی است، به معنی واقع رویایی است، و اصولا نوعی شهرسازی است که به ستایش فن ختم میشه. یعنی شما ستایش فن رو کاملا درش ببینید. نکته دیگری که مهم هست که در واقع در این نگاه شهر به یک شیء زیبایی شناسانه تبدیل میشه. یعنی میتواند شهر کاری که اگزنکیس میکنه در واقع رکاب ابرهاش، در واقع یک کار کاملا زیبایی شناختی است که دیدیم اینجا دوستانم توضیح دادن، یا کاری که پل مامون میکنه وقتی شهر پاریس رو میبره زیر زمین، اون هم کار زیبایی شناختی میکنه. نکته مهم در تفکر تکنوتوپیست ها در واقع ابزاری کردن رابطه ساکن با مسکون هست. ساکن با مسکونی که عرض میکنم نه فقط در مورد مسکن، ساکن با هر جایی، فرد با ادارش، فرد با محیط کارش، فرد با محیط فعالیت اوقات فراغتش، همه اینها رو که نگاه بکنید در واقع این رابطه یک رابطه ابزاری میشه. این رابطه‌ای که بعدها لاکسی اگر های دیگر رو صحبت کنه میبینیم که هجوم میبره به همین رابطه، و بالاخره آن چیزی که مطرح می‌کنند تکنوتوپیاست، یعنی سرزمین فن و نه شهر. یعنی یک سرزمین خیالی فن رو در دستور کار قرار میدهد. نکته دومی که مطرح شد در واقع در اینجا دوستان برامو صحبت کردن آموزش انسانی بود که در واقع در 3 ساعت مطرح شد. اصولا در واقع آنتروپوپولیزم یا آموزش انسانی شهر مدرن رو مورد هجوم قرار میدهد. امروز هم دیدید چون از همون سنت بود به واسطه مطلق بودن اصولش، به وسیله غیر قابل انعطاف بودنش، به وسیله مطلق بودن اجراییش و در واقع سعی میکند این نگاه جدید با در واقع بر مبنای اطلاعات داده شده به وسیله آنتروپولوژی، به وسیله انسان شناختی در واقع بتواند به یک شناخت توصیفی از همه زمین ها از شهر برسه و در واقع شهر رو دگرگونیش یا تصحیحش رو در دستور کار قرار بده. علی الاصول این نگاه انسان دوستانه است، فیلانتروپیک است، نگاهی است که در واقع انسان رو در مرکز خودش قرار داده است و به همین دلیل استش که اصولا گروهی که این نقد رو مطرح میکنن جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان، روان شناسان، دیدیم الان دوهل رو مطرح کردن و غیره هستند. در این بحثی که داشتیم در واقع چند نکته رو مطرح شد، یعنی چند شیوه بود. یکی که استقرار انسانی به مثابه یک امر ریشه‌ای، یک امری که ریشه در زمان داره، ریشه در فضا داره و کاریست که در واقع گدس آغاز کرد، مانفورد ادامه داد و دیگرانی که دیدیم به معنای شهرسازی متداوم رو مطرح میکنن و برای همین هستش که اصولی که شهرسازی متداوم مطرح میکنه این است که استقرار محیط انسانی رو با بیشترین داده ها یا با بیشترین واقعیات مشخص کنن. ببین این چرا اینطوری شد، این شهر اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، بحثای گدس رو یاد بیاد و بعد باز واقعیات رو به وسیله خصوصیت زمانیشون تعریف بکنن، بگن این خصوصیت زمانی خاص سبب این واقعه یا سبب این شیبه از شهر شده است و باز تصوری از انسان به دست بدهن که در همبستگی مضاعف با عملکردهای پیرامونی خودش است. یعنی فقط این این همبستگی دو سویه نیست، مضاعف است، میره بر میگرده یه چیز دیگه میشه و بنابراین چه با مجموعه محیط پیرامونیش، چه با مجموعه محیط پیرامونی که میگیم اهم از انسان ساخت یا طبیعی. و گدس اگر یادتون باشه بحثش در این است که لازم است که در برنامه‌ریزی شهری انسان مجدداً در نظر گرفته بشه، انسان با تمام واقعیاتش. و به همین دلیل استش که بررسی وسیع در قبل از برنامه‌ریزی طراحی در دستور کار قرار گرفت، اربان استادی رو اگر یادتون باشه. و به همین دلیل چون اربان استادی مطرح می شود، شیوه های جامعه شناختی و شیوه های انسان شناختی برای بررسی مطرح شد و این امر از طرف گدس مطرح شد که در واقع یک شهر واقعی یا یک طرح حقیقی در واقع نتیجه و ثمره تمامی تمدن یک جامعه در عصر خودشه. یعنی به راحتی این بحث گدس امروز روزم هست که شما در واقع اگر بخواید تمدن هر جامعه امروزین رو ببینید لازم است به شهرش مراجعه بکنید، ببینید شهر امروزش چطوری است و در درجه تمدنی قرار بدهید. خب باز گدس یا بگوییم در واقع آمایش انسان، کسانی که آمایش انسانی اعتقاد داشتند و به تداوم در شهر اعتقاد داشتند معلوم است که گذشته در طرح شهر نقش اساسی دارد. گذشته اهم عقایدی که در گذشته وجود داشته، گذشته اهم از نهادهایی که در گذشته وجود داشته، گذشته اهم از هنرهایی که در وجود داشته، بنابراین همه اینها چون تداوم دارند لازم است در نظر گرفته بشن، چون گذشته در واقع جایی است که ریشه امروز از آن تغذیه میکند، امروزگی رو در واقع ریشش رو در گذشته میگیرن و به همین دلیل است که باز گدس اعلام میکنه گذشته مدرسه با ارزش شهرسازی است. یعنی این عنوان رو طرح میکنه به صراحت و همونطور که گفتیم هفته پیش امروز گسترش و دگرگونی دیروز است، نه تکرارش. یعنی به هیچ وجه تکرار دیروز نیست، گسترش دیروزه و دگرگونی دیروزه. خب بنابراین برنامه شهری عملی خلاق میشه، چون دارد با یک امری مواجه میشود که در حال گسترش است و در حال دگرگونی است. بنابراین خلاقیت برنامه شهری مطرح میشه و این خلاقیت برنامه شهری در اختیار برنامه ریز قرار میگیرد که تا چقدر بتواند از این شهودی که در دست به دست آورده بتواند به کشف شهود برسه، بتواند در واقع اینها رو به آینده ببره، بتونه پیش بینی کند که در آینده با این شاهدهایی که امروز وجود دارد چه واقعه یا چه عملی رو خواهد داد. بنابراین بازگشت به الگو بی‌معنی میشه. به عبارتی شهر نمونه‌ای برای آینده وجود ندارد. آن چیزی که امروز هست مهم هست، مشروط بر این که پیشبینی براش بشود که چه تغییراتی رو خواهد دید. خب نکار دیگری که در واقع نظریه تداوم انجام میداد، نقد بیامانی از قطع تداوم فرهنگی است که صورت گرفته، نقد بیامانی است از طبیعت زدایی که صورت گرفته، نقد بیامانی است از در واقع انقیاد انسان به ماشین، کاریست که رها نمی کنند، تا به امروز هم رها نکردند. باز کار مهمی که انجام می دهند، نظری تداوم انجام می دهند، تکیه بر شناخت کامل از اقتصاد و تکنولوژی معاصره. یعنی خودشو در گذشته نمی‌بنده، میگه ما باید اقتصاد معاصر رو بشناسیم، باید تکنولوژی معاصر رو بشناسیم و با این شناخت در واقع بتوانیم در واقع شهر رو تعریف کنیم. به همین دلیل است از طریق این شناخت بحث می‌شود بر نرمش، بر تغییرپذیری، بر انعطاف، بر قابل بحث بودن یا قابل گفتگو بودن طرح‌های شهری. این شهر، طرح شهری باید قابل گفتگو باشد، قابل بحث باشد. خب معادلات نوین رو معمولاً این نظریه از دل تاریخ به دست میاره، که در واقع معادلات نوینش رو بر مبنای معادلات کهن میبنده که چگونه بوده است، و به همین دلیل است که اعلام میکند که در واقع شهر به طور سنتی مکان فرهنگ بوده و بنابراین امروز هم مکان فرهنگ است. فرهنگ شهری در شهر است که شکل میگیره، در شهر است که تغذیه میشه و به آینده برده میشود این فرهنگ. خب در مقابل اون منطقه گرایی یا زونینگی که نوگرایان مطرح میکردن، نظریه تداوم چند هستی بودن شهر در دستور کار قرار میده. از میگه شهر باید داره چند هستی متفاوت باشه، یعنی این هسته های متفاوت در تعامل، در گفتگو با هم دیگه قرار میگیرن، و به همین دلیل هستش که شهر اون وقت میتواند جایی بشود که مکان فرهنگ گردد. باز این نظریه تداوم اعتقاد دارد که شهر باید با طبیعت ادغام بشود، نه اینکه در واقع فضاهای سبز بیشکل شهر رو در بر بگیرن، بلکه شهر باید با طبیعت پیرامونش ادغام بشه. پس در نظریه تداوم ساخت شهر هم شهری تر هم روستایی تر از اونیست که الگوهای ترقی گرا پیشنهاد میکردن، چون داره دوگانه نگاه میکنه. و باز شهر امروز به منزله یا بسان یک حلقه زنجیر از یک تحول خلاق مطرح میشه، که تمام بسیاری از حلقه هاش متعلق به گذشتن و بسیاری از حلقه هاش هم متعلق به آیندن. این حلقه خلاق امروز گذشته رو به آینده میبنده. خب بنابراین روشن میشه که درکشون از زمان، درکی که از زمان و تاریخ دارن، به معنای یک امر آفرینش دائمی است که داره انجام میگیره. جهان در حال کن تیکون شدنه، بنابراین مرتب داره این آفرینش انجام میگیره، و بنابراین نوعی تداوم فرهنگی وجود داره در این خلقت، در این خلقی که صورت میگیره. خب روشن است که تأکیدشون بر اصل شهرهایی با محدودهای مشخصه، تأکیدشون بر تراکم متناسب شهری است، تراکش تاکیدشون بر مناسبات اجتماعی مطلوب است و در واقع اگر بخوایم این نظریه رو نگاه بکنیم، نظریه تداوم کاملا در تقابل با نظریه یا تفکر ترقی‌گرایان قرار میگیره و بسیار نزدیک میشه به تفکر فرهنگ‌گرایان بیان که خودش رو در تاریخ منجمد کرده باشد. خب بحثی که امروز دوستان شروع کردن در واقع تقریبا هسته بحث چه جیکوب چه در واقع دوهل یکی دیگه هم بود و چه لینچ، نه لینچ متفاوت میشه، لینچ رو میاریم بیرون میذاریم آخر سر و بعد دو بحث جیکوب و دوهل رو اگر نگاه بکنیم. من هومیوپاتی رو میشناسیم از کسایی که نه هومیوپاتی یعنی در واقع مشابه درمانی در مقابل در واقع بحث پزشکی که از درمان متضاد مطرح میکنه، یعنی وقتی کسی بیمار میشه آنتیبیوتیک بهش میده، یعنی زد رو میده پزشکی موجود. هومیوپاتی مشابه درمانی میکنه، میگه طرف که مریض میشه این اون مرض رو داروی همون مرض رو ما شبیه آدم های شبیه این بودن بهش میده، هومیوپاتی میکنه. بنابراین تکنولوژی هم همین کاره، میگه باید تکنولوژی شناخت از طریق مشابه درمانی جواب رو پیدا کرد، نه از مقابل تضاد، از تقابل نباید رفت، از مقابل از تشابه باید رفت. این تشابه در واقع نرم‌تره، آروم‌تره. برای همین کدام هومیوپاتی که میشناسید یا نه، شما هومیوپاتی که میری با شما 5 ساعت صحبت میکنه شاید هم بیشتر، بعد از اون میپرسه سر درد میکنه چی بوده چی بوده چی بوده چی بوده چرا چطوری شده، مثلا بگو اصلا از بیماری ها در اول بگو تا الان بیا چطوریست، چطور بوده زندگی، نمیدونم عصبانی میشه، گرم میشه، دست درد میکنه، یک سوالی از این کنه که نمیدونی. مرتب اینها رو میبره با آدم های قبلی که شبیه شما بودن مقایسه میکنه، بعد آخر میاد بگه خب این یه قاشق آب رو بخور، شبیه آب هم هم به نظر میاد که یه ذره خنده‌دار میشه قضیه که بود میکن، بعد که میخوری بعد میگه بهت میگه که اینه که خوری تمام دردات میاد سراغت دوباره با شدت. دو سه روز اول مواظب باش، اگه سر درد داشتی به اوج میرسی، اگر نمیتونم حالتوی عجیب بعد آرام آرام برمیگرد، یعنی درست تشدید میکنه تمام اون چیزها رو. چرا؟ چون میخواد اون نیروی حیاتی در شما رو تقویت کنه. اینها بحثش فقط مثال پزشکی رو آوردن برای که ببینید اینها هم عرض هم دیگه برن پیش میرن. بنابراین با تکنولوژی میره به مشابه درمانی تکنولوژی، با ماشین میره به مشابه درمانی ماشین، یعنی از خود این استفاده میکنه برای که به خودش جواب بده. عزیز من که گفتم بحث مالتوس رو مطرح کردم، زمین های قابل کشت در جهان محدوده و وقتی شهر گسترش میکنه پیدامه زمین های قابل کشت اولین جایست که میخوره. تهران نگاه کنی زمین های قابل کشت جنوبش خورده رفته کنار حاشیه کبیر نشسته که حالا دیگه مجبور که آقا فضای سبز روش بذاره، یعنی زمین های مثمر رو از بین برده. بنابراین دیگر اون داستانی که اطراف تهران کشاورزی میشه فلان میشه بحث نیست، الان داره رفته سراغ لباسونات، داره باغا رو از بین میبره، داره میکنه که شهر داره میخوره. این کار بحثی که تکنوتوپیستا میکردن این است که آقا این بحث هم دوک عظیم اگزانکیس رو یادتون بیاری، میگن ما یه محدوده روی زمین، محدوده موجود شهر رو حتی کوچیکش هم میکنیم، استقرار توش پیدا میکنیم، بعد اون رو میبریم تو آسمون. تو کاری که فرایدمن میکنه یه سری در واقع ستونهای عظیم روی شهر رو موجود میزنه و شهر رو در ارتفاع 50 متری گسترش میده، یعنی شهر بالای شهر موجود زمین رو آزاد میکنه. بنابراین بعد چون اونا به درست خلاف این یکی ها بودن دیگه به روبوتیزه کردن استفاده دارن، میگن دیگه قرار نیست آدم بیاد زمینی کش بکنه، روبوت ها زمین رو کش میکنن برداشت میکنن، این آدم هم به کارهای دیگه اش میپردازه، تفکر میکنه و اندیشه ارسطو رو هم میگردن. برگردیم به سلامت روان، ببخشید به بحثی که در واقع جیکوب و دوهل مطرح میکنه. در واقع توضیح دوستان نسبتاً کافی بود، فقط من تأکیدی میکنم بر آنچه که از صحبت دوستان بود، من مطابق تأکید قوی‌تر روش میکردم. بحثی که در واقع جیکوب مطرح میکند که میدونید نزدیک 90 سال عمر کرد جیکوب، نزدیک 90 سال، یعنی اگر چون 2004 2005 از این رفت، اگر نگاه نزدیک 89 سال، و جالبه که در 88 سالگی آخرین کتابش منتشر کرد، یعنی توجه داشته باشین و که چقدر ذهن میتونه فعال باشه به جای اینکه در 70 سالگی زندان رفت، یعنی آدمی نبود که کاری که مطرح میکنه در واقع یک موضوعیست که از سال 2005 از شروع قرن 21 در واقع بحث در دستور کار قرار گرفته که تحت عنوان سیفر سیتی، امنیت شهری. این امنیت شهری تقریبا از دهه 80 بحث مطرح شده بود در رابطه با بدهکاری‌های شهری، در رابطه در قرن 21 که مطرح شد، شدیدتر مطرح شد که دیگه الان به شکل پلیسی یا به شکل نظارت دائمی در اومده، در واقع بحث این بود که امنیت شهر تامین بشه، امنیت شهر یعنی نظارت اجتماعی، که این نظارت اجتماعی الان مثلا در شهر مثل لندن، در شهر بزرگ، حتی در شهر مثل تهران، این کاملا شما در هنوز تهران کمتر البته، ولی در لندن، در پاریس شما دائما در معرض دوربین هایی هستید که شما رو داره نگاه میکنه. این پارسال لندن رو دیدید که در فاصله کوتاهی گفتن این آدم ها بودن که بمب گذاری کردن، فلان کردن، آوردن تصویرشون دادن. یعنی غیر اینش همیشه تحت نظارت این پلیسی شهر بوده. اون چیزی که جیکوب میگه این نیست، ولی بحث سیفر سیتی مطرح میشه، در واقع شهر امن. این بحثی است که به خصوص اگر نگاه بکنید این بحث امن در مقابل حومه های داغ مطرح میشه. حومه های داغ همین تو پاریس سال گذشته دیدید که حومه نشینان، جوانان حومه ریختن شهر رو داغون کردن، کوبیدن تا اون آخرش رفتن جلو. بنابراین بحث جدیست و جیکوب اینو به طرف اصولی مطرح میکنه، میگه این امنیت حاصل نمیشه بعد مگر از طریق نظارت اجتماعی، در واقع کنترل سوسیال رو مطرح میکنه یا سوشال کنترل رو مطرح میکنه، که این نظارت اجتماعی از طریق چشم هاست، از طریق چشم هاست که ناظر هستن، مغازه‌داره، صاحب خونه است، پیرزن است، پیرمرده است، و این در واقع این نظارت رو جیکوب مطرح میکنه که این چشم های ناظر یا خودش میگه چشم های خیابان یا چشم های شهر، اینها دائما در حال کنترل شهر هستن که این آدمی مثلا چرا این کار میکنه، این چرا بی خودی قدم میزنه، میره بالا میاد پایین، بیکاره. مگه توی سوئیس شما دو یه خیابونه که به خصوص تو ژنو پنج بار از توی خیابون ردشین حتما پلیس میاد سراغتون، آقا شما کاری دارین اینجا؟ بعدم آقا به شما چی میگه؟ این خانم تلفن زد، آقا این بی خودی داره اینجا راه میره. یعنی کاملا یعنی شما قدیم در جامعه خودمون داشتی همون پیرمردایی که سر گذرا می‌نشستن، اونا چه کنترل می‌کردن دیگه؟ اونا می‌گفتن خانم رو سایت بکش پایین، آقا تو چرا اینجوری هستی؟ تو چرا اینجوری هستی؟ دیگه آجان نمی‌خواست که بیاد بزنه و چماق بیاره، آقا بیا برو تو مونی بوس بشین. نیست. یعنی نظارت اجتماعی نیست. نظارتی که کاملا خود تو مثلا صدا می‌کرد. بارها شما دیگه تجربه نکردین؟ من تو محله گوش بچه‌ها میگرفت که چرا مثلا اینکه برام به بابات بگم توی مثلا اینو اونم گریه داری نه تو خود قانون نکنه، کاملا نظارت داشته. این نظارتی که اینو جیکوب طرح میکنه که این نظارت است که میتواند ایمنی شهر رو وجود بیاره، امنیت شهر رو وجود بیاره. و در واقع شاه بیت که بحث جیکوب نظارت شهری است، خب در زیر این نظارت شهری است که اون وقت میاد چند امر دیگر رو مطرح میکنه که دوستان گفتن اون تا من بازترش میکنم براتون یا تأکیدی بیشتر روش میکنم. این هستش که در واقع از طریق این نظارت هست که تعامل شهری صورت میگیرد، اینتراکشن، یعنی در واقع آن چیزی که چندسویه میشه، اینتراکشنی که صورت میگیرد که به محضی که میگوید خانم تو چرا اینطوری حرکت میکنی؟ پسر تو چرا اونجوری هستی؟ این شروع میکنه یک رابطه دوستویه رو بین اون آدمی که داره میگه و اون مجموعه اطرافش ایجاد میکنه. و این اینتراکشن در واقع تو خیابون میتونه باشه، این اینتراکشن تو مغازه ها میتونه باشه، این اینتراکشن میتونه تو پمپ بنزین باشه و نقد میکنه. میگه قبلا شما الان دقت کنید تفاوت که الان پیدا کرده، اگر گرفتی، چون من خودم گرفتار شدم میبینم، قبلا میرفتیم علی آقا، کلی با علی آقا سر و صدا و آقا چجور هوا چطوره نمیدونم، اونجوری علی آقا کلی اخبار محله رو میداد که نمیدونم این اتفاق افتاده اینجوریه، نمیتونم قیمته اینطوری شده. الان تلفن میدن علی آقا اینا رو بیار، علی آقا سوار موتور بشه در خونه. یعنی هیچ رابطه با علی آقا نداره، فقط این تلفن است، هیچ اطلاعی از محله نداره. نقدی که میکنند از فروشگاه بزرگ، شما فروشگاه شهروند که رفتیم دیگه، این فروشگاه زنجیره ای رو چقدر با اون گوینده حرف میزنی؟ اصلا گاهی حرف هم نمیزنی، با هم سی تر 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 میزنی، تنها گفته بینی اینقدر شده. شما تازه اگر از کارتای کردیت کارت استفاده نکنید پول بدید، یه شماره شی هم داره، اگه نه کردیت کارت رو میزنید تا اون شماره رو میزنید تمام شد. یعنی هیچ رابطه ایجاد نمیکنی، هیچ رابطه ایجاد نمیکنی با کسی که داره این رو نقد میکنه. تو پمپ بنزین حالا خب این کوپونه اومده، یه سری تعاملات زیاد شده که آقا دو لیتر ما بده بریم نمیتونم فران کنیم بهمان کنیم، یا مثلا حالا نمیشه اومدی که 500 تومن بدی کالا قضیه رو بکنی، این بحث پیش اومده. ولی عملا تو پمپ بنزین خب میزنی، حالا هنوز اینجا نشده، در پمپ های بنزینی که جای دیگه هست شما پمپ بنزینی میتونی بعد اینکه کارت میدی رابطه با پمپ بنزینی نداری، هیچ ارتباطی نداری. تو خیابون هم تو، یعنی این رو در واقع تعامل اینتراکشن هستش که در شهر صورت میگیره. یا کاری که اگر تو آپارتمان های بلند الان زندگی بکنید و اگر آپارتماناتون شوتینگ داشته باشه، خب از در تو آشپزخونه یا آشغال میره اون تعمیره، یعنی اصلا سفوره رو اصلا نمیشناسید، این سفوره چیه اصلا چه جوریه، بیا فکر آقا نه دیمو هانه تو نه ها نمیدونم ناجوره ها شما مثلا به ما میدادین همیشه یه پولی، یعنی یه سرشون صحبت کردن یا مثلا سفوره بگه آخو همسایی ها آدم ناجوریه. این فضولی های اجتماعی است دیگه، ولی همین فضولی های اجتماعی سبب میشه شما رابطه برقرار کنید که نداره، بنابراین حسم میشه چون زیر نظارتش این تعامل اولیشه. دومیش در فقط آموزش های شهری است، یعنی بحثی که در خیابان مطرح میکنه جیکو، میگه اون بچه که شیطونی میکنه توی پیاده رو یا فوتبال بازی میکنه، من میرم بهش تذکر میدم، میگم اینجا جای فوتبال بازی کردن نیست، اینجا جای این کار نیست. یعنی شروع میکنه با آدم صحبت آموزش، یعنی در واقع سوسیابیلیتی مطرح میشه، اجتماعی پذیری مطرح میشه که این بچه یاد میگیرد که اجتماع پذیر باشه، یاد میگیرد عرف رو، یاد میگیرد چه حدود و سقوط داشته باشه. باز در همین جاست که جیکوب و بعد دوهل هم روش خیلی تاکید داره که محیط های عاطفی مطرح میشه، یعنی هرچقدر یک محیطی عاطفی تر باشد، همبستگی به وابستگی و دلبستگی به مکان، دلبستگی به محیط بالاتر میره و امنیت ذهن بیشتر میشه. هرچقدر این محیط عاطفی وجود نداشته باشه، کاری که دوهل میکنه به طور جدی که میره تو محیط های بزهکار و میاد تو محیط های بین گیومه سالم و شیک. شما مثلا خودتون نگاه بکنید، حالا بعضیتون نه بعضیتون نبودید توی بیده، مثلا صبح بابا سوار میکنه شما رو تو ماشین، هنوز هم ممکنه این کار رو بکنید، دفت میره در دانشگاه پیادتون رو کنید، پس هم میاد در میاد تو خونه، بعد این آدم ها بدن، اینو نگاه نکن، این تو کوچه نری بازی بکنی یا اون نمیدونم فیلانه ها. یعنی شما ببینید وقتی نگاه میکنید یه سری آدم هایی که فارغ از زمان و مکان، اما مثلا بره تو جوادیه ببینید چه خبر، ببینید چه خبر، محیط اونجا عاطفیه، همبستگی اجتماعی وجود داره. یعنی شما این یه چیزی بود در مورد این رو چی فرمونه دوهلی رو با همیشه مطرح کرد که در مورد همین در واقع بحث محیط های عاطفی یک کاری در امریکا شده بود در مورد جوامع یا مهاجرنشین های ایرانی و چینی، در مهاجر تو اروپا همینطوره، راجع به ایرانیش من نمیدونم، ولی در مهاجر نشینای چینی اگر یک چینی به هر دلیلی، حالا به ذهنگار باشه هر دلیلی وارد مهاجر نشینای چینی بشه، غیر ممکن است که پلیس بتونه پیداش کنه، غیر ممکن. یعنی این کاری بود که امریکا کرده بودن برای هر شما که رشنه ایرانی بود، برای ده خواهد که پولیس معرفیش میکنه، اما این آقایه اینجوری بود، این مثلا از دست شما فرام گرد همین بود. یعنی کاملا نشون میده دو نگرشه که این در واقع هر چقدر محیط عاطفی تر باشه، اون رو خودش بسته شده باشه، در واقع امکان همبستگی اجتماعی بالا میده، و این رو در واقع همبستگی اجتماعی که بالا بره، این نظارت اجتماعی بالا میره. من همین پنجشنبه صبح با دو تا از دوستان رفته بودم به محمد آقا که معروف پاسخ محمد آقا بود، که آقای جابری گفتم که چند تا از این بچه ها رو معرفی کن که برن تو اینجا کار کنن، و آقا این بچه ها هلی مونده هست، این بچه های محمد آباد نیست، بلش میکن نعمت آباد باشه، پاسگاه نعمت آباد، خب اون برشان محمد آباد، خب این پاسگاه نعمت آباد، خب اصلا معروف پاسگاه نعمت آباد دیگه، برای شما مثلا خب خیلی خبر هم هست روش، نمی که خبر نیست، ولی من ساعت 7 صبح اونجا بودم، هیچ در خانه‌ای بسته نبود، پرده جلو در خونه بود ولی اصلا بسته نبود. حالا فقط شما خونه های خودتون رو ببینید، 5 تا قفل و 5 شد چون شد تو بود عاطفی جدی وجود داره. همون 7 صبح هم بعد از اینکه من تو 2 تا کوچه ها قدم زدیم 7-8 تا پیدا شد، آقا چه خبره شما اینجا چه کار میکنید؟ 7 صبح روز پنجشنبه اینجا چه کار میکنید؟ تو این کوچه های من کوچه آمیرن تا دارید راه میرید، چون متوجه شدن آقا یه 3 تا آدم غریبه دارم که راه میرن، برای چی دارن راه میرن؟ بریم از شو بپرسیم چی کار میخوام بکنم؟ بدید؟ حالا چه اون یارو که داشت سرش به روی زاموش میخورده به دیوار، خب رفتیم باش صحبت کردیم، بعد خدا تو حال خودش رو داشت به تعارفی هم به مادر دامنه داشت، یعنی کاملا آقا تو اینجا آمده چی کار کنی؟ یعنی این محیط عاطفی است؟ با اینکه به نظر میاد در یک محیط بزهکار شما قرار بیشتر، محیط عاطفی است، داره کنترل میکنه، کنترل میکنه غیر رو، این بی خودی اومد چیزیش که روش. بنابراین اون چیزی که جیکوب بهش اعتقاد داره میگوید، رفتون مطرح میکنیم که هر محیط عاطفی یک دیوار ذهنی داره، تو عبور از این دیوار ذهنی بیگانه رو از آشنا مشخص میکنه. یعنی شما مثل که عبور کرد، هیچ دیوار عینی نداره که بگه آقا اینجا این است، هیچ لبه روشنی نداره، به مثل که وارد میشی میبینی که توی یه فضای دیگه هستی، یک اتفاق دیگری داره میفته. کاری که مهم هست کار جیکوب در واقع دو فرضیه عمده رو مطرح میکنه، یکی فرضیه آستانه ها، یکی فرضیه معیار ها، که بعد اینا به نظریه هر دوش تبدیل میشه، بعد از خود درون خودش هم میشه، منتها خودش واضح نظریه آستانه ها که آقا از این حد که عبور کردید داستان تغییر میکنه، یه چیز دیگه میشه، از این مرز که گذشتی یه اتفاق دیگه میفته، از این معیار که عبور کردی اتفاقات دیگری برات رخ میده. خب در واقع این چیزی بود که باید، و بعد اون کتاب آخرینش که فوق‌العاده است، یعنی کتابی که جیکوب، اون کتاب اصل تاریخیش که 2004 منتشر میکنه، در واقع با این روبوتیزه شدن، با انفرماتیزه شدن اطلاعات، با اینکه انسان ها کاملا انسان هایی هستن که دیگر رفتن پشت این دست های قرار گرفتن، این داره یه هشدار میده، میگه که قرن 21 رو در واقع به عنوان اصل تاریکی داره ازش صحبت، یعنی معادل همون بحثی که در قرون وسطا بود رو داره جلوش میذاره. در بحث دوهل که مطرح کردن و خوبم باز شد، در واقع بحث همونطور که میتونیم از جیکوب به عنوان یکی از واعظین یا یکی از پیشگویان سیکر سیتی صحبت کنیم، از دوهل هم میتونیم به عنوان یکی از پیشگویان، بدون اینکه خودش بگوید، اکوسیتی که اشاره کردم یا سستینبل سیتی مطرح کنیم، که در واقع داره مطرح میکنه. تا نکته مهمی که من منتظر بودم که این کلام در واقع از زبان آقای رفیع‌زاده بیرون بیاد که نیومد، چیزی که دوهل مطرح میکنه بحث سلامت روان هست. یعنی در واقع به نوعی بیان که بحث جیکوب رو مطرح میکنه، این امر بدیهی رو مطرح میکنه که سلامت جسمانی معادن به معنای سلامت روانی نیست. این از اصلی بحث اصلی دوئل هست. اینو در مورد انسان میگه، بعد به روانشناسی شهری تعمیم شده که در واقع یک جای تمیز، خوب، شسته رفته، با ساختمان‌های محکم، مدرن، معالن به معنی نیست که یک جامعه با سلامت روانی اونجا وجود داره. این و این کارو تجربه میکنه، تجربه میکنه به این ترتیب که حالا شما میتونید خودتون هم تجربه بکنید که یک سری از بیماران روانی رو که در واقع در بیمارستان‌های روانی زندگی میکنن، دیوونه اگر بخوایم به معنی واقعیش بگیم، اینها رو سوار ماشین میکنه دوهه و میارتشون تو شهر میگردوندشون. یعنی از جای شروع شهر رو میده، از همه جای شهره موجود. و این آدم ها به شدت در مقابل این شروعی ها، در مقابل این زشتی ها، در اینها به شدت از خودشون استراب نشوندن، یعنی در مقابل نابهنجاری ها. فقط دوهر این صحبت رو مطرح میکنه که کی دیوانه است؟ آیا بیماران روانی که در مقابل نابهنجاری ها از خودشون استراب نشون میدن از اون عمل، یا آدم هایی که از کنار نابهنجاری ها میگذرن؟ کی؟ آدم هایی که به زشتی خو گرفتن، اینها آدم های روانی هستند؟ یا آدم هایی که در مقابل زشتی ها عکس العمل نشون میدن؟ این بحث اصلی دوهل هست که در واقع نظریه سلامت روانش رو مطرح میکنه و بعد نظریه سلامت روانش وارد امریش میشه و به نام روانشناسی شهری باز میشناسی. باز دوهل هست که در بحث محیط های عاطفی رو مطرح میکنه و در طریق محیط های عاطفی در واقع میرسد به آن چیزی که بهش میگوید معاضدت اجتماعی یا همدستگی اجتماعی یا مشارکت اجتماعی یا در واقع تنوع و تکثر اجتماعی، که در واقع بحثای کلیدیش رو باز میکنه روی این که کجا سالم است، کجا سالم است و کجا از لحاظ روانی سالم است. این گاه ممکن است شما به یک انسان فرتوت یا انسان جسمن بیماری برسید که از لحاظ روانی کاملا آدمه سالمی است، و برعکس به انسان هایی برسید که به نظر به خودمون نگاه بکنیم تک تکمون آدم های سالم معقول واقعا دیوونه باشیم. بعضی وقتا خودتون شک بکنیم، ببینیم که بعضی کاراتون وقتی نگاهش میکنید چرا این کاری کردید، این کاری معمولا یه آدم عاقل انجام میده. سومین هم بگم تو این دو دقیقه که مونده نمیرسیم بگیم، ولی سریع میگم به هر حال بحثی که دوستان باز کردن، نه این رو میذارم چون بحث ادراک شهری رو باز کنم براتون عبور ازش نکنم. ببینید بحثی که اتفاق داره میفته از دهه 60 به بعد، یعنی اگر دقت کنید ما همشون کتابای اصلیشون از دهه 60 تا قرن 20 در اومده، در واقع عبور از برای من در واقع شکل جدیدی از مدرنیسم داره مطرح میشه نظر خودم، ولی برای شماها که با ادبیات موزی آشنا یه جور دیگه آشنا شدید، عبور از مدرنیته به پست مدرنیته است. تمام بحثی که میکنم، بحثی که دوهل به عنوان اربن گاورننس داره مطرح میکنه، حاکمیت شهری یا حکمرانی شهری، این بحث رو باید در مفهوم پست مدرنیته نگاه کنید که بحث تکثر گرایی رو داره مطرح میکنه، بحث قانون پذیری رو داره مطرح میکنه، اینا رو برمیگردن بهش، بحث گفتمان اجتماعی رو مطرح میکنه، بحث فرد گرایی رو مطرح میکنه، بحث مشارکت رو. یعنی اینا پایه های اصلی اون چیزی است که داره دوهل بهش اشاره میکنه در نظریه سلامت روانیش. و در واقع آن چیزی است که بعدها در عنوان نکات اصلی پست مدرنیته یا پست مدرنیسم داریم بهش نگاه میکنیم. خب بنابراین من بحث هم جنبندی این دو قضیه رو هم بحث لینچ رو هفته دیگه براتون باز میکنم و در واقع وارد محدوده پست مدرنیته میشیم که فکر کنم بحث اصلی هایی